بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عقد کردیم که مرحوم سید در عرقه فتوا دادن به این که رجوع از حی به حی مساوی جایز نیست و فقط در صورتی که حی دوم اعلم باشه در اون فرد رجوع رو ایشون پذیرفتن. برخی از حواشی در این فرمایش سید رو دیروز خوندیم و عرض کردیم که قالب کسانی که حاشیه زدن بر نظریه سید قائلن به این که رجوع از حی به حی مساوی جایزه، اما این نکته رو آلون توجه داشته باشن، این حواشی که در قرب وجود داره در هر مسئله کسی که حاشیه زده نظرش مطابق با اون حاشیه است، اما اون کسانی که در مجموعه کتاب عرقه حاشیه دارن اما حالا به این مسئله که رسیدن به این مسئله حاشیه نزدن، وقتی حاشیه نمیزنن معناش این است که همان نظریه در متن رو پذیرفتن. حالا ما چون اقوال اون طرف رو عرض کردیم، این طرف افرادی هم که با سید موافق هستن و بر متن عرقه در این مسئله حاشیه نزدن، این طرف هم کم نیستن. مرحوم آقای بروجردی در این مسئله حاشیه نداره، مرحوم آقای خویی در این مسئله حاشیه نداره، مرحوم آقای حکیم صاحب مستنسک حاشیه نداره، مرحوم نائینی همینطور. این بزرگان یعنی نائینی و بروجردی و حکیم و خویی، این بزرگان قدس سرهم، اینها با نظریه مرحوم سید موافقند که عدول از حی به حی مساوی را جایز نمیدونند. از نتیجه این شد که درخی از بزرگان و تعداد معتناقی از بزرگان عدول از حی به حی را جایز نمی دانند. این یک به نحو فتوا هم میگن. درخی از بزرگان به نحو احتیاط وجودی میگن جایز نیست، و گروه سوم کسانی هستند که فتوا دادند که دیروز فتاوای اینها رو خوندیم، فتوا دادند در این که عدول از حی به حی مساوی جایزه. بله، عدم ذکر حاشیه دلیل بر موافقت دیگه. بله، نه، کسی که میشینه و یک کتاب حاشیه میزنه، افرادی که میشینن حاشیه قربه دارن، این افراد اگر این در یه مسئله حاشیه دارن در یه مسئله حاشیه ندارن، نتیجه این میشه در اون مسئله که حاشیه ندارن همون نظریه ماهن رو پذیرفتن، نظریه که در متن هست او رو پذیرفتن. خب پس ملاحظه فرمودی سه تا نظریه: عدم جواز به نحو فتوا، عدم جواز به نحو احتیاط، و نظریه سوم جوازه. ما باید ادله مرحوم سید و منطبع سید رو اول ملاحظه کنیم. ببینید کسانی که حدود از حج به حج مساوی را جایز نمی‌دانند، اینا چه ادله ای رو دارن؟ بعد از این که آمدیم ادله اینها رو ذکر کردیم، ادله کسانی که حلول از حج به حج مساوی رو جایز میدونن بیان کنیم، و از این که این دوتا رو ذکر کردیم دلیل کسانی هم که احتیاطی شدن. الاخره فقه به امر بازیشه ای نیست که بگم من دلم بخواد این تعبیر رو بیارم. برای هر کلمه و برای هر تعبیرش مسئولیت الهی و مسئولیت بزرگ وجود داره. اونی که میخواد فتوا بده باید دلیلش رو ذکر بکنه، اونی هم که میخواد احتیاط بکنه باید وجهش رو بیان کنه که چه وجهی برای احتیاط در اینجا وجود داره. خب از نهضت سه نظریه، ما ادله دو نظریه رو روشن میکنیم، طبعا ادله نظریه سوم هم روشن میشه. الان شروع میکنیم ادله کسانی که قائل به عدم جواز عدولند، کسانی که عدول از حج به حج را جایز نمیدانند. و واقعا در فقه قانون و خود ما طوری باید کار بکنیم که مسئله وقتی جا عنوان میشه یه اجمالی از مبنای مسئله در ذهن انسان باشه. خب الان ما بحث تقلید میت رو گذروندیم مفصل در سال گذشته، در انسان هم بحث بقای بر تقلید میت رو گذروندیم. خب شما واقعا بعد از این بحث ها انشاءالله فکر کردید، خودتونم حتما به یه نظری گرفتید، و من روی مسئله واقعا تأکید میکنم اگر به دنبال این باشید که حالا اون چه که ما میگیم یا یادداشت بکنید یا اون چه که یادداشت شده اینو مطالعه بکنید، این کارساز نیست. درس خارج یه عنوان زمین سازی رو داره. یعنی ما شروع می کنیم ادله ابعاد مسئله رو بررسی می کنیم که ذهن شما همراه با این مطالب اون هم بیاد و انشاءالله حتما به نتیجه برسید. حالا همینجا عرض می کنم که ما این رو پیشنهاد می کنیم آقایونی که این بحث بقای بر تقلید مجید رو بنویسن و استنباط بکنن. حالا نظرشون انظار مختلف رو ما اونجا گفتیم، واقعا بنویس مثلا این در محط ما رو بگذارید کنار، حالا خواستید اشاره و اجمالی از او رو ذکر کنید، این رو در چند صفحه بنویسید، خودتون هم استدلال کنید. یعنی واقعا ببینید که آیا به نظر شما بقاء بر نجس جایزه جایز نیست. این رو اگر بنویسید بیارید ما ملاحظه میکنیم، و عرض میشود که انشاءالله خوبش این است که خب خودتون متوجه میشید به یک فعلیتی رسیدید و میتونید استنباط بکنید. حتما این کار رو انجام بدید قبل از ماه رمضان، هم به ما تحویل بدید که ما بعد از ماه رمضان جیم ببینیم که کدوم یکی از اینها دقیق تر بوده و عمیق‌تر. حالا الان ادله عدم جواز عدول رو میخواییم بیان بکنیم. مجموعاً در کلمات حدود 5 دلیل اقامه شده بر این مدعا. دلیل اول اجماع مرحوم میرزای قمی در قوانین در جلد دوم کتاب قوانین در اواخر بحث اجتهاد و تبلیغ فرموده اجماع فقها قائم است بر عدم الجواز. شیخ انصاری اعلی الله مقامه ایشون هم از کسانی است که قائل به این است که عدول از حی به حی یا یک نیست و شیخ هم بر همین اجماع که اعتماد فرموده، شیخ کتابی داره به نام رساله در اجتهاد و تبلیغ، اونجا این رو عنوان فرموده و این اجماع رو بیان کرده و غیر از ایرزا و شیخ هم عده دیگر این اجماع رو نقل کردن. دلیل اول اجماعه. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک وقتی میخواد دلیل ذکر بکنه بر این فتوای سید که جایز نیست عدول از حی به حی، میفرماید اجماع هم اجماع رو در اینجا به عنوان دلیل ذکر کردن. خب آیا این دلیل دلیل تامیه یا دلیل غیر تامه؟ این اجماع اگر اجماع منقول باشه که اجماع منقول حجیت نداره، در اصول اثبات شده، حالا آیا اگر فرض کردیم که این اجماع در اینجا اجماع محصله، آیا برای ما قابل قبول هست یا نه؟ اجماع محصل هم اگر در ماننفی در کار باشه هم اشکال صغروی داره و هم اشکال کبروی داره. اشکال صغرویش این است که اصلا دست عدول از حی به حی از مسائل مستحدثه است، یعنی اینطور نیست که بگیم از اول زمان شیخ مفید و سید مرتضی این فر مطرح بوده. در کلمات قدما اصلا اسمی از این فر و ذکری از این فر به میان نیامده، عدول از حی به حی. این از مسائل مستحدثه است که در کلمات متأخرین مطرحه. اون وقت چیزی که در کلمات قدما مطرح نبوده، این نمیتونه بگیم که علما برایش اجماع دارند. اجماع قدما برای ما معتبره، اجماع متأخرین الان در زمان ما همه علما هم اجماع برای یک مطلبی پیدا بکنند، این فایده ای نداره. اجماع متأخرین اثری نداره، اجماع متقدمین و قدما خب پس اون اثر داره. از اشکال اول نیست که اینجا اشکال صغروی داریم، ما اصلا چنین اجماعی واقع نشده، چون از مسائل مستحدثه. اشکال دوم این است که اشکال کبرویه. اشکال کبروی به این بیانه که اجماعی حجیت دارد که تعبدی باشه. تعبدی یعنی کاشف از قول معصوم علیه السلام باشه. اما اگر در یک جا یک اجماع تعبدی نبود، تعبدی نبود یعنی مثلا مدرکی بود یا محتمل المدرک باشه، اجماع مدرکی و اجماع محتمل المدرک این حجیت نداره. و چون در ما نحن فی غیر از اجماع ادله دیگری هم وجود داره، لذا ما در اینجا میگیم این اجماع محتمل المدرکه. محتمل المدرک یعنی مجمعین احتمال میدیم در این فتواشون که میگن جایز نیست عدول از حی به حی، اعتماد کرده باشن بر این ادله ای که بعداً میاییم بیان میکنیم، لذا این اجماع اعتباری نداره. پس دلیل اول که مسئله اجماع باشه بطلانش روشن. یه سراغ دلیل دوم بفرد. نه اون اشکال کبرویه، اصلا همچین موافقتی شکل نگرفته. ببینید یه وقتی از که میگیم آقا صغرا یعنی اتفاق و جمیع العلماء، این بوده، حالا میگیم سراغ کبرا. کبرا میگیم آقا این اتفاق تعبدیه، یا به استناد به یه دلیل دیگه ای بوده. اون مسئله مستحدث بودن اشکال رو صغری میکنه، میگیم آقا در دین قدما اصلا بحث قدول از حیده هی مطرح نبوده، و وقتی اون مطرح نبوده یعنی اتفاق شکل نگرفته، چی میشه اشکال صغری؟ و از اینجا این بحث رو داشته باشید که در تمام مسائل مستحدثه ما دیگه دلیلی به عنوان اجماع نداریم. الان یک مسئله مستحدث مطرح بشه در زمان ما، فقیهی بیاد بگه آقا اجماع داریم، یا حتی من بالاتر عرض بکنم بگه ضرورت مثلا داریم، اینا در مسائل مستحدثه راه نداریم. دلیل دوم که در ذهن بعضی از آقایونم بود دیروز، اجماع دخولی و تشرفی اینا دیگه اعتباری نداره، اونم مال ارشد که جمعی از بزرگان گذشته بوده، اجماع تشرفی و دخولی اینها معتبر نیست. نبوده. بله. خب بله، حالا یه جهتش هم همینه که اصلا حالا ببینید اصلا در بین متقدمین که نبوده، در بین متأخرین هم که مطرح شده مخالف خیلی زیاد داره. حالا شاید در یک زمانی مثل زمان خود میرزای قومی اینا مثلا فرض کنید که در اون زمان این مسئله اکثرا قائل بودن به عدم جواب. البته اقوال رو که انسان بررسی میکنه از عرضی شود مرحوم علامه، مرحوم شهید در کتاب ذکرا، مرحوم محقق ثانی، مرحوم شهید ثانی، اینا همه از کسانی هستن که قائل بودن عدول از حی به حی جایزه. یعنی علامه و شهید اول و شهید ثانی و محقق ثانی اینا قائل بودن. یعنی اصلا یه جهت دیگه اشکال هم همینه که مخالف هم کم نیست در مسئله، از همون زمانی هم که مطرح شده مخالفین زیادی در مسئله بوده. حالا این خیلی دلیل اجماع در این مسائل هم خیلی مهم نیستون، مسئله مدرکی بودن اصلا درده میزنه و تیشه میزنه به این اجماع. دلیل دوم که اینا روی این دلیل دوم تکیه کردن، گفتن که اگر ما بگیم عدول از حی به حی مساوی جایزه، این مستلزم مخالفت قطعیه عملی جمع. چطور؟ مثالی که زدن این است که اگر مثلا در یکی از فروعات نماز و فروعات سفر، مثلا در مورد کسی که چهار فرسخ میره و شب رو میخواد در یک جا بیتوته کنه، اراده نداره که همون روز برگرده، الان اگر مقلب کسی باشه که میگه نماز قصر امروز تبعیت کنه از زید که میگه نماز قصر، فردا عدول کند به مساوی، اون مساوی بگه نماز تمامه. خب من یقین دارم که مخالفت قطعیه انجام شده، یا نماز دیروزم باطله یا نماز امروزم باطله. یا مثلا گر نماز ظهر مقلد اولی باشه، در نماز عصر مقلد دومی باشه، در عدول از حی به حی، یا در نماز ظهر مقلد اولی باشه، در نماز عصر مقلد دومی باشه. خب اینجا یقین داریم به این که این نماز عصری که واقع شده، اگر اون نماز ظهر باطل بوده، ترتیب رعایت نشده و نماز عصر اگه واقعا هم چهار رکعت بوده باطلا واقع شده، چون نماز عصر بدون این که قبل از اون نماز ظهر باشه نمیشه انسان بخونه، یا خود این فتوای دومی باطله یا فتوای اولی باطله. در هر دو صورت این نماز دوم یقین داریم به اینکه باطله. اگه فتوای اول باطل باشه ترتیب رعایت نشه، اگه فتوای دوم باطل باشه نماز رو که بر طبق فتوای دوم خوده یقینا چیه؟ باطل. لذا گفتن که عدول از حی به حی چون مستلزم مخالفت عملیه قطعیت لذا جایز. این دلیل دوم جوابهای مختلفی میشه ازش ذکر کرد. اولین جواب این است که خب این اشکال اختصاص به این مورد عدول از حی به حی نداره. این اشکال که اگر ما عدول بکنیم مستلزم مخالفت عملیه قطعی جست، در چهار مورد دیگه ما بر شما میاریم، در اون چهار مورد همه میگن عدول مانعی نداره، بلکه در بعض موارد عدول واجبه، در اونجا مسئله مخالفت عملیه قطعی جست مطرح میشه. اون چهار مورد کجا؟ مورد اول این است که اونجایی که کسی از تقلید مخزول به اخزل رجوع میکنه، یعنی اونجایی که میگه دومی عالمه. خب خود شما همه فقها در اونجایی که ثانی عالمه بگید عدول واجبه. خب حالا مقلد غیر علم بوده، غیر علم گفته نماز قصره، حالا الان اصلا مقلد علم شده، علم میگه نماز تمامه، خب یعنی داریم یکی از این دوتا باطله، یکی از این دوتا مطابق با واقع نیست. معذاله با اینکه یقین داریم به مخالفت عملیه قطعیه، اما عدول رو در این راه شما واجب میدونید. هیچ فقیهی نداریم بیاد بگه آقا اگه تقلید کردی از غیر دیگه حق نداری بری سراغ امر، ولو امر اعلم باشه، اگه امر اعلم باشه حضور رو همه واجب میدونن. این یه مورد. بله خود مقلد تشریف بده. بله نه خود مقلد اعلم قولش معلوم می تقرد بلال واقع باشه. اعلم ببینید حالا برفرضم اعلم قولش اقرب بلال واقع باشه، شما الان یقین دارید یکی از این دوتا عملتون باطله، یقین دارید یا قول مطابق با مخزول باطله یا قول مطابق با افضل. حالا افضل رو بگید احتمال اقربیتش به واقع بیشتر از اونه، ولی نمیتونید بگید اعلم حتما قولش مطابق با واقعه. حالا در فرضی هم که اعلم قولش مطابق با واقعه باشه، بالاخره اینجا مخالفت عملیه قطعیه محققه یا نه؟ یعنی من یقین دارم، مخالفت یقینی دارم که عمل من یکی از این دوتا باطله و مخالف با واقعه بوده. دقت فرمودید؟ حالا اجازه بدید فرض دوم اونجاییست که اگر از کسی تقلید میکردیم، حالا نعوذ بالله به خاطر مرضی، به خاطر یک امری شرایط جواز تقلید رو از دست داد، که حالا مقلد زید بوده، زید رو گفته نماز خسره، حالا زید مریض شده، الان خب باید همان رجوع کنه به یکی دیگه، بدون تقلید که نمیتونه اعمال رو قرار بده، رجوع میکنه به دیگری، دیگری میگه نماز تمامه. خب اینجا مخالفت عملیه قطعیه واقع میشه. فرض سوم اونجایی که خود مجتهد براش توجه به رأی حاصل میشه. الان یک مقلد یک مجتهدیه، مشکلت تو حالا گفته نماز و درس بخونید اما حالا براش تبدل رأی حاصل میشه. او الان هم قدرت به رأی او عمل بکنه، تا حالا به رأی گذشتش بوده، حالا باید به رأی جدیدش عمل بکنه، در حالی که یقین داریم یا رأی گذشته یا این رأی قطعاً یکی از اینها مخالف با واقعه. اینجا میشه مخالفت عملیه قطعیه. فرض چهارم، که حالا فرض چهارم این است که ما اگر بخواییم این دلیل شما رو بپذیریم، لازمش این است که بگیم بقای بر میت مطلقا واجب، چه اون حیی که بعد از روح هست اعلم باشه، چه مساوی باشه، بگیم مثلا بقای بر میت واجبه، برای اینکه گرفتار مخالفت عملیه قطعیه نشین، در حال که هیچ تغییری نیامده که بقای در میت مطلقا، مطلقا یعنی ولو اینکه اون حجی که الان هست اعلم از روح هست واجب باشه. پس اشکال اول به این دلیل این است که ما چهار مورد نقضی بر شما میاریم، در این چهار مورد نقضی مخالفت عملی قطعیه شده، هیچ فقیهی هم در این چهار مورد نمیاد بگه عدول جایز نیست، حتی در بعض موارد عدول واجب. این جواب اول. جواب دوم این است که این دلیل بر مدعا منطبق نیست. مدعای شما این است که عدول از حی به حی جایز نیست. خب یعنی دلیل ناورده این است که میگید که آقا عدول مستلزم مخالفت عملیه قطعیه است. سؤالی که در اینجا وجود داره به عنوان اشکال دوم این است که آیا عدول سبب شده که ما این مخالفت عملی قطعیه رو پیدا بکنیم؟ عدول از حی به حی سبب شده که ما این مخالفت عملی قطعیه رو پیدا بکنیم؟ یا اینکه نه، این مخالفت عملی قطعیه این خودش منشأ دیگری داره. مثلا ببینید اگر آمد از زید عدول کرد به امر، زید گفته بود نماز نصر، امر دیگه نماز تمامه، حالا چه عدول کرد به امر، امر گفت آقا اون نمازه قصر گذشته هم داده بود، اگر آمدیم گفتیم اون نمازها رو باید اعاده کرد، اینجا یه مخالفت عملی قطعیه لازم میاد. پس چه زمانی مخالفت عملی قطعیه لازم میاد؟ زمانی که ما بخواییم بر نفس فتوای مجتهد قبلی تمام آثار حجیت رو بار بکنیم، بگیم آقا در قول این حجیت بار میشه، ولو در یه زمان دیگه هم بریم مقلد دیگری بشی اما بر فتوای او حجیت باره. حجیت که بار باشه اثرش این است که دیگه اعاده و قضا لازم نداره. اگر اعاده و قضا لازم نداشت اینجا مخالفت عملیه قطعیه لازم میاد. پس عدول موجه مخالفت عملیه قطعیه نیست. از جید عدول میکنه به هم زن هم داره تمام نمازهای قبلیش رو اعاده میکنه، عدولش هم محقق شده. اون چه که موجب مخالفت عملیه قطعیه است ترتب الحجیه بر قول مجتهد سابقه. و در اون چهار موردی هم که آمدیم گفتیم اونجا همینطور عدول منشأ و سبب مخالفت عملیه قطعیه نمیشه. پس باید ما یه فکر دیگری بکنیم. چه فکری باید بکنیم؟ باید بگیم آقا از ادله اجزا، خصوصا مثلا در باب صلات، مثلا در باب صلات ما یکی از قواعدی که داریم که حدیث برای اجزا استفاده میکنیم قاعده لا تعاده، بگیم لا تعاد و سلات الا به خمسه. پنج موردی که فقط باید در اون پنج مورد نماز اعاده کرد، در غیر این پنج موردی که نماز لزوم اعاده نداره. ما باید این بحث رو در بحث اجزا مطرح کنیم و ما هم در بحث اصولمون وقتی به بحث اجزا رسیدیم، اصلا این بحث تبدل رأی مجتهد، عدول به مجتهد دیگر، عدول به علم و این اشکال که خب این مستلزم مخالفت عملیه قطعیت، این رو مفصل در اونجا مطرح کردیم. و وقتی ادله اجزا را ما تثبیت بکنیم و تحکیم بکنیم، نتیجه این میدونیم شارع حکم به اجزا کرده یا عقل حکم به اجزا کرده ولو مخالفت عملیه قطعیت شده باشه، اما عقل شما کافیه. و ما در باب امتثال اجزا رو میخواییم. شما این تقالیمی دارید انجام بدید، نماز، روزه، خمس، اون مقداری که لازم دارید اجزاه. اجزا با امتثال حکم واقعی فرق داره. ما فقط اگر دلیلی برای اجزا پیدا کردیم کافیه، ولو به نسبت، خوب این تعبیر دقت کنید، ولو به نسبت الواقع مخالفت عملیه قطعیه شده باشه. از این دلیل دوم اینها هم دلیل باطل. تو همون میشه اجزا. ببینید اصلا همین که الان دارید میفرمایید در اون زمان به عنوان حجه بوده، حجیت موضوع اجزاه. اجزا یعنی عمل من مطابق با یه حجت میباشه. این هم در رفت همون اجزا مطرح میشه. یعنی ما به عنوان اولی داریم این رو میگیم، این رو ما در بحث اجزا هم مفصل روش رفت کردیم. هیچ فقیهی نیامده بگه، شارع هم نمیتونه بگه که باید حتما عمل شما موافق با واقع باشه. نمیتونه، کسی نگفته این رو. پس باید چی باشه؟ باید عمل مطابق با حجه باشه. عمل مطابق با حجه باشه اجزا تحقق پیدا میکنه. و میگیم در اینجا عمل مطابق با حجه هست ولو مخالفت عملیه قطعیه باشه. این هم دلیل دوم. حالا دو سه دلیل دیگه هم دارم، این رو انشاءالله فردا عرض کنیم. صلی الله علیه و آله.